مبحث معاد، مرگ و انواع آن از دیدگاه قرآن و علم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثی که تقدیم حضور آقایون و خانم ها میشه بحثی است به نام مرگ، چگونگی اتفاق افتادن مرگ و تعریف اون و نیز اقسام مرگ. واژه های متفاوتی در ارتباط با مسئله مرگ در قرآن کریم و روایات و احادیث موجود هست که مسئله مرگ در واقع با این واژه ها در قرآن و روایات و احادیث نمایش داده شده. واژه هایی که در قرآن کریم به کار رفته، واژه موت هست، واژه توفا هست، واژه اجل هست، که هر سه واژه احتمال هم داره واژه های دیگری هم باشن، باید مورد بررسی قرار بگیره. هر سه واژه به معنای مرگ هم آمدند، بعضیاش مستقیماً به معنای مرگ، بعضیاش معنای مرگ ازش استفاده شده که در حین بحث انشالله مطلب رو باز خواهیم کرد. غیر از زبان عربی، خب در زبانهای دیگه هم واژه مرگ تعریفی داره برای خودش، یعنی در واقع واژه‌اش ترجمه شده به اون زبان. در زبان فارسی هم شما میگین مردن، از دنیا رفتن، قبض روح. اینها واژه‌هایی است که و اصطلاحاتی است که شما در فارسی برای مرگ استفاده میکنید. اگر بخوایم که مرگ رو یه مقدار فنی‌تر تعریف بکنیم و صحبت بکنیم و آرام آرام به تعریف واقعی مرگ از دیدگاه قرآن کریم و از دیدگاه علم نزدیک بشیم، باید بگیم که قبض روح کامل همراه با امساک یکی از تعاریف مرگ. حالا اینا رو همه رو توضیح خواهیم داد. قبض روح کامل همراه با امساک. بیا فنی تر صحبت کنیم که استمرار بحث روح هم تا حدودی مشهود باشه در این بحث ما، بگیم که خروج روح نامیه نباتیه از بدن انسان یا بدن حیوان یا از نبات و گیاه. زمانی که روح نامیه نباتیه از بدن انسان یا حیوانی یا نباتی خارج بشه، ما میگیم که اون نبات، اون حیوان، اون انسان مرده، دچار ضایعه مرگ شده. از نظر اعتقادی بخوایم این مطلب رو بحث بکنیم، در یک جمله یا نیم جمله بخوایم که تعریفی ازش داشته باشیم، باید بگیم که مرگ از نظر اعتقادی، چیزی که ما بهش اعتقاد داریم، تولدی جدید برای زندگی جدیدی هست. تولدی جدید برای زندگی جدید. یعنی عبارت دیگر این قضیه این هستش که در واقع با مرگ زندگی پایان نمیپذیرد، زندگی دیگری، زندگی جدیدی شروع می شود در قالب‌های خاص خودش و شرایط ویژه خودش. پس مرگ عبارت از فناء به معنایی که در ذهن عوام هست از مردم نیست، که از بین بره انسان، با مردن انسان کلن از بین بره، نه اینجور نیست. ما از نظر اعتقادی میگیم مرگ تولدی جدید برای زندگی جدیدی هست. اما اگر بخوایم که حالا از دیدگاه شارع مقدس در چند خط تعریفی از مرگ داشته باشیم، باید عرض کنیم که این تعریف رو ما بعداً باهاش کار داریم، خیلی تعریف تقریبا حساب شده ایست، روش کار شده، دقیق هست، بعداً هم کار داریم. اگر به همین تعریف هم خدشه ای باشه میپذیریم، ترمیمش میکنیم، اصلاحش میکنیم. تذکر رو در این باب خواهان هستیم. در واقع شارع مقدس میفرماید که، یعنی این از احادیث و روایات و مجموعه صحبت‌هایی که شارع راجع به مرگ در قرآن و احادیث و روایات کرده، این مطلب به دست میاد که زمانی که بدن آدمی به نحوی فاسد بشه که دیگر قابل علاج نباشه. من اول تعریف رو عرض میکنم که دوستان تعریف کلی رو داشته باشن، بعد توضیح میدم. زمانی که بدن آدمی به نحوی فاسد بشه که دیگر قابل علاج نباشه، حال فرق نمی کند که ما از این فساد که در بدن حادث شده اطلاع داشته باشیم یا اطلاع نداشته باشیم، و یا فساد در یک نقطه از بدن باشه یا در کل بدن باشه. و یا اینکه فسادی در بدن ایجاد نشه، بلکه به وسیله عامل خارجی، عملی که به وسیله ایجاد فساد در بدن اتفاق میفته، اون عمل اتفاق بیفته. اون عمل چیست؟ اون عمل این هست که تعریف نهایی مرگ هست: قطع ارتباط بین اجزا و جوارح حیاتی بدن و سپس حادث شدن موضوعی به نام مرگ. اجازه بدید که من از نظر علم پزشکی هم در واقع مرگ رو تعریف بکنم، اگرچه ممکن این تعریف بنده از نظر علم پزشکی یه مقداری با گفته بعضی از اطباء حاضر نخوانه. من خودم یه اصلاحاتی درش انجام دادم خدمت عزیزان عرض میکنم. تقریبا میتوانیم بگیم که علم پزشکی هم مرگ رو به این صورت تعریف میکنه که از کار افتادن قلب، البته ایناشو من خودم عرض کردم اصلاح کردم، من اضافاتی بهش دارم، از کار افتادن قلب که محل تجلی حیات آدمی است. این از نظر پزشکی وقتی که قلب از کار بیفته، یعنی از کار افتادن قلب که محل تجلی حیات آدمی است، زایعه مرگ را به دنبال دارد، یعنی بلا فاصله مرگ ایجاد میشه. البته اینجا ممکن هستش که قبل از اینکه قلب از کار بیفته، دستگاه‌های دیگر بدن هم که دستگاه های حیاتی هستن. شما بدن رو میتونیم به طور کلی شامل دو نوع دستگاه های داخلی بدانیم، یکی دستگاه های حیاتی که حکم مسئله حیاتی رو برای انسان دارن، یکی دستگاه های غیر حیاتی. حالا خودمون این تقسیم رو بکنیم، بگیم دستگاه های غیر حیاتی اون دستگاه هایی هستن که در واقع اگر یکیشون از کار بیفته مرگ ایجاد نمیشه، انسان میتوانه از دستگاه دیگر بدن به عنوان جایگزین برای او استفاده کنه یا از یک عامل خارجی مثل دارو استفاده کنه تا شما تا آخر عمر میتونی با یک کلیه زندگی بکنی. یه دونه کلیه خلأ اون دیگری رو هم تا حدودی جبران میکنه، حیات شما قطع نمیشه. پس این نمیشه گفت از بین رفتن یک کلیه از بین رفتن یک دستگاه حیاتی بدنه، اینجور نمیشه گفت، میشه گفت این غیر حیاتی. یا مثلا تصور بکنید که یک چشم انسان از بین بره، دو چشم انسان از بین بره، گوش انسان از بین بره، انسان نشنوه. اینا دستگاه های حیاتی نیستن که حیات قطع بشه و مرگ حادث بشه. نه، انسان میتوانه بدون گوش هم کر باشه و زندگی کنه، حیات داشته باشه. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، خواهران محترمم خوب توجه بکنن. انسان میتونه چشم نداشته باشه و زندگی بکنه. حتی انسان میتوانه قوه بیان نداشته باشه، زبان نداشته باشه، مثلا قسمتی از زبان نداشته باشه و زندگی بکنه. چیزهایی که از این دست هستن که زیادن تو بدن. اما دستگاه های حیاتی بدنی دستگاه های محدودی هستند نسبت به اونها، در واقع تعدادشون تعداد جمع و جوری هست. مثلا اگه کبد یک فردی به طور کل از کار بیفته، محال طرف بتونه به زندگی خودش ادامه بده، نمیتونه به هیچ عنوان. مثلا معده یک فردی به طور کل از کار بیفته، یعنی سرطان خدای نکرده همه معده رو فرا بگیره، این جوری که نتوانن چیزی رو جایگزین این بکنن به عنوان عامل خارجی که حالا دارو باشه یا غیره، مگر اینکه پیوند بزنن. در این مثلا ما فرض میگیم که پیوند نتوانن بزنن، این دستگاه حیاتی، طرف میمیره. مثلا یعنی طرف میمیره، اینجا توضیحش به این صورته که در واقع قلب چون ارتباط مستقیم با اینها داره و ارتباطش به گونه ایه که اگر اینها از کار بیفتن، قلب نمیتوانه به تنهایی جبران این کاری که اینها میکردن انجام بده، نهایتا خود قلب از کار میفته، نه اینکه چون اونها از کار افتادن انسان میمیره. اونها اول از کار میفتن، سپس قلب از کار میفته، یعنی درصد کار کردش از 100 به 90 80 70 60 50 40 30 20 10 میرسه، تا اینکه میگن آقا دیگه خط صاف روی دستگاه شما میبینید، یعنی دیگه قلب کلا از کار افتاد، دیگه نمیتونه کار بکنه، نمیتونه قلب به حیات ادامه بده. اینو میگن زمانی که دیگه در واقع وقتی آخری مرحله که مرحله قلب هست از کار افتاد، مرگ حادث شد، زایه مرگ پیش اومد. پس این که دستگاه های بدن رو دو تقسیم کردیم، گفتیم حیاتی و غیر حیاتی، بعضی هستش که وقتی از کار بیفتن تسریع میکنن به مرگ انسان، ولی بعضی نه، انسان میتونه سالها مگه اینا از کار افتادن زندگی بکنه. هدف ما بیان این مطلب بود. خب اینجا که عرض کردیم تعریف پزشکیه، بعضی از آقایون پزشکا دقت داشته باشید، یا حالا جامعه پزشکی در واقع، حالا بگیم آقایون، خانوما شاید به حساب نیاوردیم، میگیم جامعه پزشکی به این صورت هست که میگه آقا تعریف مرگ اینه که وقتی مغز از کار بیفته مرگ حادث شده. ما میگیم نه، وقتی مغز از کار بیفته شما خودت داری میگی مرگ مغزی، نمیگی مرگ این انسان حادث شده، قلب داره میزنه هنوز. شما زمانی که قلب دیگه نبض نداشته باشه و نتونه پالایش خون بکنه و حرکت نداشته باشه، همه دستگاه، مثال داره، ما همچین چیزی نیست، فرض محاله که دستگاه دیگه هم کار بخوان بکنن، اصلا نمیتوانن، همه اینا بستگی به قلب دارن. قلب باید بزنه، یعنی حیات رو داشته باشه تا دستگاه دیگه کار بکنن. اما بالعکسش صادقه، یعنی اینکه مغز از کار میفته، قلب از کار نیفتاده، همچنان داره میزنه. ما نمیتونیم بگیم طرف مرده، میتونیم بگیم مرگ جارحه‌ای ایجاد شده، یعنی مثلا مرگ مغزی، مرگ کبد ایجاد شده، مرگ مغز ایجاد شده، اما قلب هنوز حیات داره، اگرچه 10 دقیقه دیگه بمیره، 10 دقیقه دیگه زنده است این شخص. پس مرگ وقتی میگیم عبارت است از کار افتادن قلب، برای اینکه تمام این دستگاه های حیاتی بدن هم همه اینا منوط به اینن که قلب کار بکنه. اگر اونها از کار بیفتن قلب کار بکنه، انسان هنوز زنده است. اما اگه قلب از کار بیفته، فرض محال بکنیم که محال بگیریم که اونا دارن کار میکنن، انسان مرده است، اصلا همچین انسانی حیات نداره، که همچین فرضی هم محال عرض کردیم نمیشه، اصلا قلب از کار بیفته عضوی از اعضا جارحه ای از جوارح مشغول به کار باشه. پس مرگ مغزی اینو میخوایم عرض بکنیم که عبارت از مرگ آدمی نیست. اگرم پزشکی حرفو میزنه، روی اصطلاحات پزشکی خوشونه، به خاطر چی این حرفو میزنه؟ میگه به خاطر اینکه این فردی که مرگ مغزی براش ایجاد شده دیگه کاری از دستش بر نمیاد، و لذا بیاییم ما اعضا و جواهرش رو پیوند کنیم به یک انسانی که نیاز داره و میتونه اینو قبول کنه، این پیوند رو و زندگی دوباره ای رو شروع بکنه، که اونم حالا بحث فقهی خودش رو داره. اون به این علت اون پزشک این حرفو میزنه، میگه چون این کاری از دستش بر نمیاد. اما ما در تعریف مرگ میگیم نه، چون قلب داره میزنه هنوز این انسان زنده است، اگرچه مغزش کار نکنه، اگرچه کلیه هاش کار نکنه، اگرچه دیگه نمیتونه بشنوه و ببینه و بگویه، تکلم بکنه، اما زنده است. به این نمیگن مرده، به این میگن هنوز زنده. شما نمیتونی اینو برداری، کسی که مرگ مغزی شده رو بذاری تو قبر، نمیتونی این کار انجام بدی. خود افرادی هم که متدین نباشن این کار انجام رو میدن، میگن هنوز این زنده است، قلب داره میزنه. پس همه چی برمیگرده به قلب. این توضیح تعریف مرگ از دیدگاه علم پزشکی که عرض کردم. اما توضیح تعریف مرگ از نظر شارع مقدس، ببینید خوب دقت بکنن آقایون، خواهش می‌کنم، چون این تعریف بعداً برای ما بسیار کارساز. زمانی شما سالم داری راه میری، حرکت میکنی، کار میکنی، فعالیت میکنی، اطلاع از درون بدن خودت نداری، یکی از اعضا یا جوارح شما اعلام درد میکنه به مغز، اعلام میکنه که اینجا اتفاقی افتاده از دستگاه بدنشون. شما مثلا میرید دکتر، میگی که آقا من بازوی چپم از دیشب تا حالا به شدت درد گرفته. دکتر معاینه میکنه، چند تا آزمایش برای شما مینویسه، نهایتا آزمایش ها رو میبینه، به شما میگه آقا بازو نیست، مسئله اصلی شما مسئله قلب شماست، شما قلب ناراحتی پیدا کرده، یکی از رگهای قلب شما از 7 مثلا حالا رگ یکیش گرفته. آقا چه کار باید بکنم؟ شما باید این داروها رو بخوری، این چیزها رو نخوری، اونها رو بخوری، بری چند وقتی که بیام اگه این رگ باز نشد ما با عامل خارجی این کار رو انجام بدیم. خب یه وقت هست به این صورته، یعنی یه قسمتی که حالا یکی از رگهای حالا 7 اگه باشه، 7 رگ باشه گرفته، فساد در یکی از رگ‌ها ایجاد شد، قسمتی از بدن اگرچه کوچیک. یه وقت هستش که شما این نوعی رو داریم عرض می‌کنیم، نه دوستانی که صدای ما رو می‌شنون یا در مجلس حضور دارن، آقای ایکس ایشون یک آن یهو تنگی نفس برش ایجاد میشه، میره دکتر، دکتر میگه که آقای ایکس شما قده ای در درون ریه‌ت روش پیدا کرده، تمام ریه شما رو گرفته و شما متوجه نبودی. چه کار باید کرد؟ 6 ماه دیگه هم شما بیشتر زنده نیستی، یه فکری به حال خودت بکن، هیچ کس هم نمیتونه کاری برای شما انجام بده. اینجا فسادی در بدن شروع شده، این فساد عمومیت پیدا کرده، فراگیر شده، به جایی رسیده که دیگه مثل اون یه دونه رگه نیست تو قلب بتونی کاری انجام بدی، کاری دیگه دستت بر نمیاد. این فساد وقتی که حالا گرفت عضو حیاتی رو گرفت، حیات شما رو قطع کرد، مرگ حادث خواهد شد. این میگن فسادی که در بدن ایجاد شده. پس یه وقت ما اطلاع اصلا از فساد داریم، فساد جزئی یا فساد کلی، یه وقت بی اطلاع هستیم. یه وقتی هم که اطلاع داریم میریم دنبالش، یا میتونیم جلوی مرگ رو بگیریم یا نمیتونیم جلوی مرگ رو بگیریم. خوب خواهش میکنم دقت بفرمایید. مسئله این هست که فساد در بدن چه جزئی چه کلی وقتی ایجاد بشه، اگر جلوش گرفته نشه، فساد فراگیر بشه، عامل قطعی مرگ هست. این یک تعریف. دو، شما میگید که عرض کردیم در تعریفمون که عامل خارجی باشه. مثل چی؟ بدنی رو در نظر بگیرید کاملا سر حال، قبراق، آماده از هر نظری، به قول امروزی ها چکاب هم داده، هیچ موردی نداره. این آقا صبح حرکت کرده که بره، یک ماشین زده به این آقا، این آقا رو درب و داغونش کرده، دکترها هر جایشو میخوان بگیرن درست کنن، بدوزن، اگه پاره شده فلان شده هرچی، نمیتونن کاری براش بکنن. این آرام آرام به مرگ داره نزدیک میشه. یعنی هیچ چیش نبوده، بدن دچار فساد نشده، عامل خارجی این رو از پای در آورده. یعنی عامل خارجی باعث شده که مرگ، اون مثالی که در پایان تعریف عرض کردیم که ارتباط بین اجزاء حیاتی و غیر حیاتی قطع بشه، مرگ ایجاد بشه و حادث بشه. تصادف باعث شده شریانهایی که خون رو از قلب به بیرون و از بیرون برمیگردونن به قلب پاره بشه، چند تاش کبد از خدمتتون این که پاره بشه، کلیه ها نقص کلی بهشون وارد بشه و همینطور بعضی از اعضای حیات دیگه نمیتونه، بدن کشش نداره اینها رو جمع جورش بکنه، کم میاره نیروی بدن، کم میاره در مقابل این ضربه هولناکی که بهش وارد شده. اینجا میگیم عامل خارجی باعث شد ارتباط بین اجزا، همونطور که در فساد بدن ایجاد میشد، ارتباط بین اجزا قطع بشه، مرگ حادث بشه. مثال دیگرش مثل چی؟ مثل کسی که میان آقا ترورش میکنه. شما طرف بسیار آدم سالمیه، اما یه نفر میاد تفنگی رو میگیره، کلتی رو میگیره، روبرو پیشانی یا گیجگاه شقیقه ای طرف شلیک میکنه، یا به سمت قلبش، یه گلوله هست به مغز میخوره یا به قلب، شریانها رو پاره میکنه، خون میره بالا، دیگه برگشتی نداره، خون پخش میشه، چند ثانیه چند دقیقه بعد ارتباط بین اجزا، اگرچه بعضی اجزای دیگه سالمن ولی باید بهشون خون برسه، ارتباطشون قطع میشه. ارتباط بین اجزا که قطع شد چی ایجاد میشه؟ مرگ ایجاد میشه. پس یا به وسیله فساد، دقت بکنید، فساد کلی یا جزئی، یا به وسیله عامل خارجی در حالی که بدن کامل سالم باشه چی ایجاد میشه؟ اگر این عامل خارجی باعث بشه، یا اون فساد باعث بشه ارتباط بین اجزاء حیاتی و غیر حیاتی بدن چی بشن؟ قطع بشن. در چنین موقعیتی تعریف اینه، میگه که آقا چی ایجاد شده؟ میگه مرگ ایجاد شده، تموم کار. این تعریف ما باهاش کار داریم و میخواییم که روش صحبت داشته باشیم. این مرگ که عرض کردیم بهش اجل گفته میشه، توفا هم بهش گفته میشه، قرآن کریم با این نام ها او رو به کار برده، دارای دو قسم کلی هست. دقت بکنید، یک مرگ یا اجل محتوم با های جیمی، یعنی حتمیه، یعنی اجل و مرگی که از دیدگاه خداوند متعال برای یک فرد در یک زمان خاصی مقرر و معین شده و ردخور نداره، برو برگرد نداره، سر اون ثانیه و اون دقیقه این فرد باید بمیره و این فرد میمیره، این روش میگن اجل و مرگ محتوم یا حتمی. توضیح میدیم حالا بعدن. دوم، اجل و مرگ موقوف یا معلق، اجل و مرگ معلق و موقوف چیه؟ عبارت از مرگ و اجلی که بنا نبوده در این ساعت و ثانیه این شخص دچار ضایعه مرگ بشه، اما چون یا فساد در بدن یا عامل خارجی تحریک شده و این شخص رو به جایی رسونده که دچار ضایعه مرگ بشه و این مطلب در لوح محفوظ پروردگار ثبت شده، به خاطر اینکه چون اتفاق می افتاده ثبت شده، خداوند متعال مثل همون عجله حتمی که حالا توضیح خواهیم داد، اینجا برای این نوشته که این فرد به واسطه عامل خارجی یا فساد در بدن دچار ضایعه مرگ در ساعت فلان و ثانیه فلان میشه، زمان فلان خواهد شد. اینم مرگ دوم و تقسیم دوم مرگ است. حالا اینا توضیحاتی داره که خدمت عزیزان در موقع خودش عرض خواهیم کرد در ادامه بحث، برای اینکه تنوعی هم حاصل شده باشه. یک صلواتی محبت بفرمایید. اما در باره توضیح اجلهای محتوم و موقوف که خدمت دوستان این توضیحات رو باید بدیم، همونطور که تقسیمش رو کردیم، مرگ رو به دو نوع و مرگ موقوف و معلق و مرگ حتمی و محتوم تعبیر کردیم و تقسیم کردیم به دو نوع، توضیحاتی رو خدمت دوستان در این باره باید که حتما به عرض برسونیم. قبل از اینکه این توضیحات رو من عرض بکنم خدمت عزیزان، یک سوالی رو به صورت سوال مقدر طرح میکنم و جوابش رو میدیم و اون سوال اینه که اگر واقعا در عالم وجود پروردگار متعال کاری انجام میداد و اون کار این بود که مرگ رو از بین میبرد و همه انسان‌ها بدون اینکه به این ضایعه اسفناک و دردآور و تأسف‌بار دوچار بشن، در واقع زنده می‌موندن، همه شاد و خرم در کنار هم بودن، چه اتفاقی پیش می‌آمد اگر واقعا مرگ نبود؟ جالب اینجاست که خود این مطلب رو در یک حدیثی که این حدیث از امام صادق علیه السلام در کتاب میزان الحکمه صفحه 5661 ذیل کلمه موت و مرگ مطرح شده، حدیث جالبی است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که گروهی نزد پیغمبری آمدند و گفتند ای پیغمبر خدا، دعا کن پروردگارت مرگ را از ما بردارد. اتفاقا آن پیامبر برای ایشان دعا کرد، خداوند متعال دعاش را مستجاب کرد و مرگ را از اون جماعت برداشت که اینها نمیرن. اینها وقتی که مرگ از میونشون برداشته شد، ببینید چقدر جالب هست، پیامدهای نمردن و درک مرگ نکردن، میفرماید که حضرت میفرماید که جمعیت اینها چندان زیاد شد که خانه ها بر آنان تنگ گشت و نسلشان افزایش یافت، به طوری که صبح که میشد مرد خانه مجبور بود پدر و مادر و پدر بزرگ و پدر بزرگ پدر بزرگش را قضا بدهد، چون همه زنده بودن دیگه، هیچ کونه مردن، مرگ از میون اینا رفته بود، صبح بنا بود اینا را همه را قضا بده و آنها را راضی گرداند یا به نظافت آنها برسد و به ایشان رسیدگی نماید، لذا از کسب و کار باز ماندن. یعنی هیچ کی دیگه نتونست که وظایف روزانه و روزمره خودش رو انجام بده، همه داشتن پدر بزرگشون رو رسیدگی میکردن، قضا میدادن، اینا دیگه پیر شده بودن، پیری در اینا اثر گذاشته بود، نمیتونستن خودشون برن کار بکنن، همه مونده بودن، 4-5-6-7 پدر بزرگ همینجوری توی خونه بود. اینی که خیلی اینها به تنگ اومدن، واقعا به درد آمدند، فشار به اینها شدت گرفت، آمدند پیش پیامبرشون گفتند که آقا از پروردگارت بخوا ما را به عمرهایی که داشتیم برگرداند. آن پیغمبر از پروردگارش این تقاضا رو به عمل آورد، خداوند متعال آنها را به مدت‌های معین شده عمرشان بازگرداند، یعنی دوباره همون اون برنامه عجل محتوم رو برای اینها در نظر گرفت که باید اینا سر یک تاریخی چی بمیرن و از دنیا برن و الا این مطلب پیش میاد، یعنی نمردن و از بین رفتن مرگ خودش یک نوع بدبختی بزرگی است، یک نوع مانع و رادع پیشرفت در جوامع بشری است، یک نوع از کار و فعالیت بازماندنه. خود این مطلب خودش یک معضل بزرگ اجتماعی که هیچ معضلی با این برابری نمی کنه، یعنی نمردن. پس نتیجه این حدیث شریف و این سوال و جوابی که ما مطرح کردیم این میشه که مرگ به معنای واقعی خودش یک نعمت بزرگ هست برای همه جوامع. و از همینجا متوجه میشیم که چرا وقتی صحبت از مرگ معلق یا محتوم میکنیم میگیم بالاخره حالا یه مرگی به تأخیر افتاد، با صدقه به تأخیر افتاد، حالا عرض خواهیم که توضیح میدیم، هی به تأخیر افتاد، آیا این میتونه به نحوی به تأخیر بیفته که مرگ کلن از بین بره و این هیچ وقت اون ذائقه مرگ رو نچشه؟ آیا چنین عملی اتفاق میفته؟ جواب میدیم خیر، برای اینکه خداوند خواسته که مرگ باشه برای بشریت به خاطر اینکه مرگ در یک جمله نعمت برای بشریت هست، خودش وسیله ایست برای پیشرفت ابناء بشر. اینو الان با این حدیث ما درک کردیم و متوجه شدیم که مرگ خودش یک وسیله پیشرفته، یک وسیله ترقی و تعالی است برای جوامع بشر، میشه یک نعمت بزرگ خود مرگ. بعد از اینکه این مطلب رو حالا متوجه شدیم، توضیحاتی که باید پیرامون این دو نوع عجل بدیم، این توضیحات رو من خدمت عزیزان تقدیم میکنم، انشاءالله توجه کافی و وافی بکنن، به هر نوعی که اشکال داشته باشن به لطف پروردگار و فضل حضرت حق جلت عظمته ما انشاءالله پاسخگوی اون اشکالات خواهیم بود، چه به صورت مکتوب چه به صورت شفاهی. در باب عجلها که عرض کردیم در آغاز بحث، عرض کردیم که عجلها، عجل در واقع یعنی عجل همون مرگ، مرگ موقوف و معلق هست و مرگ محتوم یعنی حتمی و قطعی. گفتیم عجل موقوف و معلق اون عجلی است که در واقع اینجور میتونیم عوامانه بگیم که یه سر نخ رو در اون قضیه خداوند متعال به ما داده، فرموده میتوانید یه قسمتی از این فرمان دست ماست، میتوانید این عجل رو به نوعی شما به تأخیر بیاندازید، این عجل موقوف و معلق میتونید به تأخیر بندازید، من پروردگار یه سر نخش رو در مورد این عجل میدم به دست شما، یه سرش دست شما باشه یه سرش دست من باشه. عجل محتوم رو فرمود، یعنی این از تعریفش برمیاد که هر دو سر قضیه دست پروردگار هست، یعنی ما دیگه درش هیچ دخالتی نداریم. حالا اینو من توضیح عرض میکنم خدمت دوستان. در عجل موقوف و معلق در واقع حسب تعریفی که آغاز بحث داشتیم این مطلب به عمل میاد که ما با دو تا عامل می توانیم جلوی مرگ رو بگیریم. جلوی چه نوع مرگی رو بگیریم؟ جلوی مرگ معلق و در واقع موقوف بگیریم، مرگی که میتونه به تأخیر بیفته، ما با دو تا عامل میتونیم جلوش رو بگیریم. یک عامل مادی هست. مثل چی؟ مثل اینکه فردی در گذشته آپاندیس میگرفت وسایل عمل جراحی نبود، این فرد اگر با داروهای گیاهی که آن موقع بود علاج نمی‌شد، بلا فاصله آپاندیسش میترکید و این به واسطه عفونت زیاد در بدن و فساد بدن از دنیا میرفت. امروزه آپاندیس کسی درد میگیره، میبرنش بلا فاصله عمل جراحی. یکی از ساده ترین اعمال جراحی، جراحی عمل آپاندیس، یعنی آپاندیسش عمل میکنن، این راحت میشه، میاد و ده ها سال دیگه به امید خدا زنده میمونه و زندگی میکنه. عجل این فرد عجل چیه؟ معلق و موقوف. چرا معلق و موقوفه؟ چون عامل مادی که عمل جراحی بوده توانسته جلوی مرگ 100% این شخص رو چکا کنه؟ بگیره. عمل جراحی یک عامل مادی است. مثال دیگر، فردی میخواد دارویی رو بخوره، عوضی میخوره یا زیاد میخوره یا غذای مسمومی میخوره، این فرد مسموم میشه، داخل معدهش پر از، یعنی فضایی پر از عوامل مسمومیت زا. در گذشته وقتی اینطور میشد داخل معده بود، باز هم یا میتونستن با مسائل گیاهی یا نه طرف میمرد، از بین میرفت. این زمان، زمان حاضر، زمانی که طرف رو میرسونن به درمانگاه یا بیمارستانی، با دستگاه داخل معدهش رو شستشو میدن، این شستشو که دادن تمیز شد، سم خارج میکنن، این طرف میاد داخل منزل خودش استراحت میکنه، چند روز دیگه هم سالمن میره به فعالیت‌های خودش برمیگرده، روزمره خودش، و ده ها سال هم به امید خدا زندگی میکنه. پس اینجا عامل مادی که شستشوی معده باشه، این فرد رو از مرگ نجات داده. از چه نوع مرگی؟ مرگ معلق و موقوف که میتونسته به تأخیر بیفته. خواهش میکنم خوب دقت بکنه. مثالی دیگر هم عرض میکنم، شخصی رو مار میگزه، نیش میزنه، یا عقرب میگزه، نیش میزنه، این در یک جایی هست، در یک بیابان کویری هست، هیچ وسیله امدادی و نجات نیست، این فرد به واسطه نیش قوی مار یا عقرب از دنیا میره. اما این فرد در جایی مورد گزیدگی مار یا عقرب قرار میگیره که در نزدیکی اونجا درمانگاه یا بیمارستانی هست، بلافاصله این رو میرسانن به بیمارستان، به او آمپولی تزریق میکنن که ضد گزیدگی هست، یعنی اون سم رو در وجود او خونسا میکنه، این فرد نجات پیدا میکنه. از چه نوع مرگی نجات پیدا میکنه؟ از مرگ معلق یا موقوف، عجلش عجل تعلیقی است، نجات پیدا میکنه، زنده میمانه، ده ها سال دیگه هم زندگی میکنه. رانندگی خوب، این هم یه عامل مادی شد دیگه، درست؟ رانندگی خوب در مقابل رانندگی بد، یک چیزیه که انسان رو حفظ میکنه از مرگ ناگهانی، یعنی اجل رو میتوانه به تأخیر بیاندازه. تمام اینها و مثالهای مانند اینها همه و همه عوامل مادی هستند که میتوانن اجل معلق و تعلیقی ما رو به تأخیر بیاندازن. پس عوامل مادی در به تأخیر انداختن اجل و مرگ تأثیر دارد، به همین نحوی که عرض کردم. دقت شد. دوم عامل معنوی است. عامل دیگری که میتوانه اجل رو به تأخیر بیاندازه عامل معنوی است، عامل مادی نیست. عامل مادی رو عرض کردیم، دوم عامل معنوی. عامل معنوی عبارت هست از عواملی است که تأثیر آنها را خالق به وسیله، به سبب این که خودش خلق کرده و مخلوقات رو آفریده، ارتباطات بین مخلوقات و عوامل بیرونی اونها را هم خودش میدونسته و لذا توسط رسولانش، پیامبرانش، انبیاء خودش و جانشینان انبیاءش به مردم و به مخلوقات و به بندگانش فرموده که آقا این عواملی که من برای شما بازگو میکنم عوامل مادی نیستن که شما به سادگی بفهمید که چرا اینها میتونن مرگو به تأخیر بیاندازن، اینها عوامل معنوی هن، شما نمیتونید بفهمید چرا به تأخیر میاندازن، ولی من چون خالق هستم میدونم اینها به چه صورت مرگو به تأخیر میاندازن و خودم اینها رو خلق کردم برای شما، به شما دارم میگم توسط این انبیاء خودم حاملان وحیم، به شما دارم میگم که آقا خانوم، بندگان من، این عوامل که عوامل معنویان میتوانن عجل معلق شما را به تأخیر بیاندازن. این عوامل هم چندتایی هستن، محدود هم هستن. یکی از این عوامل مثلا دادن صدقه هست. کتابیست به نام ثواب الاعمال از امام پنجم، امام باقر علیه آلاف و تحییت و سلام، حدیثی رو اونجا نقل می‌فرماید. حالا اینجا در این حدیث حضرت دو عامل معنوی رو بیان می‌فرماید. یکیش نیکوکاری هست، یعنی عمل نیک انجام دادن، و یکیش هم صدقه به همون معنایی که شما می‌گیرید. و البته صدقه باید بدونید که بحث بسیار مفصلی داره. ما صدقه رو به این معنا می‌گیریم در جامعه خودمون که صرفاً پولی پرداخت بکنیم، ولی صدقه صرفاً پول پرداخت کردن نیست. هر کار خیری رو که شما به نیت این انجام بدی که رفع بلا از شما بکنه، عجل معلق شما رو به تأخیر بیاندازه، اینو بهش میگن صدقه. حالا اون کار خیر ممکنه که شما به یکی داری کمک میکنی از این طرف خیابون بره اون طرف خیابون، به درس طرف کمک میکنی، در خانه سازی کمک میکنی، در مسجد سازی کمک میکنی، کسی رو از یک مصیبتی از نظر فکری نجات میدی، همه رو با نیت انجام میدی، مسئله با نیت انجام دادنشه. اینا رو همه و همه از صدقه میگم. در واقع سعش گسترده تر از این حرف هاست، خیلی وسیعه، معنای بسیار وسیعی داره. همه این خوبی ها و نیکی های با نیت رو در بر میگیره، اینا رو بهش میگن صدقه. امام باقر علیه السلام میفرماید که احسان و صدقه فقر را میزدایند و بر عمر می افزایند، یعنی عجل تعقیلی رو به تأخیر می اندازه، دقت بکنید، و 70 مرگ دلخراش را از صاحب خود دور می کند. اینجا 70 مرگ ممکنه کنایه باشه از باب مبالغه، یعنی اینکه ما بگیم مثلا 70 مرگ یعنی مرگ های بسیاری رو، بسیاری از مرگ های دلخراش رو دور میکنه، یا واقعا نه از باب عدد باشه، یعنی 70 تا شمرده شده مرگ دلخراش رو دور میکنه. به هر حال اجل تعلیقی رو به تعویق میاندازه و به تأخیر میاندازه. در کتاب میزان الحکمه امام صادق علیه السلام، امام ششم، میفرمایند هر کس در روز یا شب صدقه دهد، حالا مالن یا به نوع دیگری که در تعریف صدقه عرض کردیم، خداوند متعال او را از رفتن زیر آوار به واسطه زلزله و هر چیز دیگر و طعمه درنده شدن، یعنی درنده بیاد او را پاره پاره بکنه در یه جایی، جاده ای، جایی، بیابانی، جایی، و مرگ ناگوار حفظ می کند. اینو امام صادق علیه السلام می فهمند. یعنی این صدقه باعث میشه عجل معلق شخص به چی بیفته؟ به تأخیر بیفته، مرگ اینجوری نصیبش نشه. این عامل معنوی، صدقه و احسان، نیکوکاری و صدقه، دو عامل. عامل دیگری هم هست، حالا عوامل زیاده، ما چند تاشو نمونه عرض میکنیم. در مورد صله رحم که این هم بحث مفصلی دارد، رحم یعنی کسانی که با من قوم و خویشن، مخصوصا قوم و خویش درجه یکن، یعنی محرمن به من، با این معنا شروع میشه. بعد آرام آرام دیگر قوم و خویشان هم تا یه حدی اینها رو در بر میگیره. اینا میگم تعریفی داره که حالا من سر جاش باید تعریف کنم صله رحم رو، فعلا میخوام توضیح حدیث رو عرض بکنم. میزان الحکمه ذیل کلمه رحم از امام هادی، امام دهم علیه آلاف و تحییت و سنا، حدیثی دارد. بیان میفرماید که حضرت میفرمایند که زمانی که حضرت موسی علیه السلام مناجات میکرد با پروردگارش، عرضه داشت که پاداش کسی که صله رحم کند چیست. صله رحم، صله اینجا به معنی دیداره، یعنی دیدار رحم کردن، احوال پرسی از رحم کردن، رحم به اون معنایی که عرض کردیم، و صحبت کردن با رحم و جویا شدن از حال او، حالا چه به واسطه نامه باشه، چه به واسطه تلفن باشه، چه دیدار حضوری حتی باشه. دقت بکنید اینام در احادیث آمده به عرض میکنم به صورتی که حالا من تلفن رو دارم میگم، نه تلفن تو حدیث آمده، من دارم تعبیر به تلفن میکنم، اما به همین صورت ها در احادیث آمده. سوال میکنه حضرت موسی علیه السلام که پاداش کسی که صله رحم کند چیست پروردگارا؟ پروردگار در جواب میفرماید که ای موسی، کسی که صله رحم کند من پروردگار مرگ او را به تأخیر میاندازم، یعنی خودم مرگش رو به تأخیر میاندازم. میدونید صله رحمم کردن برای کسی نیستش که صرفاً کسی که با ما رابطه داره، ما هر روز خاله جونمون رو دوست داریم، میریم خونه خاله میام، خالمون هم ما رو دوست داره میاد به ما سر میذاره، اینو صله رحم هست، ولی در این محدود نیست. اگر کسی که از ما بریده، در حدیث آمده کسی که از ما بریده و احترام به ما نمیذاره و دوستی به ما ابراز نمیکنه، ما با او پیوند برقرار کنیم، او مهمه، اون صله رحم واقعی اوست در واقع. اینم هست، ولی اون صله رحم واقعیه. اینو در احادیث میفهمن که حالا من احادیثش خیلی زیاده، نمونه هایی رو دارم براتون میخونم. پروردگار فرمود ای موسی، مرگ او را به تأخیر میاندازم. چه نوع مرگی رو؟ مرگ معلق تعلیقی رو داریم عرض میکنیم. دوم، سختی های جان دادن را بر او آسان میکنم. من پروردگار کسی که صله رحم رو ترک نمیکنه، ادامه میده و صله رحم میکنه. این هم یک حدیث. یه حدیث دیگه من باز اینجا ببینم که اگر پیدا بکنم برای شما بخوانم. از امام باقر سلام الله علیه، باز در میزان الحکمه ذیل کلمه رحم، حضرت می‌فرماید که صله رحم اعمال را پاک می‌کند، یعنی اعمالی که درش خدشه و نا در واقع خورد شیشه به قول ما باشه، اخلاصش درجهش نوسان داشته باشه، 100 نباشه، 100% نباشه، این اعمال را پاک می‌کنه، پالایشش می‌کنه، دارایی‌ها را فزونی می‌بخشد، بلا را برمیگرداند، کار حسابرسی در قیامت را آسان میکند و مرگ را به تأخیر میاندازد. عجل چی رو؟ عجل معلق به تأخیر میاندازد. چی؟ صله رحم. حالا شما میگین من رفتم خونه عمه جانم، ولی عمه جانم به من نمیاد سر بزنه. اولا عمه جان شما وظیفه نداره بیاد به شما سر بزنه، شما وظیفه داری برو عمه جانت سر بزنی. من باید برم به عمه جانم سر بزنم، نه عمه جانم بیاد من سر بزنه. ثانیا من میخوام صله رحم بکنم، نتیجهش میخواد عایده من بشه، من به اونها چی کار دارم؟ من باید برم قطع رحم نکنم، برم سراغ خواهرم، مادرم، عمم، خالم، داییم، عموم و اونایی که تقریبا درجه یک محسوب میشن، جزء ارحام. این هم نمونه ای از عامل معنوی، یعنی میتونه مرگ رو به تأخیر بیاندازه، عجل تعلیقی رو. خود استغفار کردن عامل دیگر معنویه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که میفرمایند که درهای بلاها را با آمرزش خواهی ببندید، یعنی خود استغفار میتونه درهای بلا رو به سوی شما ببنده و در نتیجه شما به عجل تعلیقی دوچار نشید به سبب اون بلاها. استغفار هم میتونه یک عامل معنوی باشه. اینها عواملی است که در کنار عامل مادی که توضیحش دادیم، عجلهای تعلیقی و معلق ما را چه کار میکنن؟ این به تأخیر میاندازن. خب اینجا صحبت اینه که ما یک نوع مرگ بیشتر نداریم، یه بارم بیشتر نمیمیریم. چرا میاییم مرگ رو بر دو قسمت تقسیم میکنیم؟ در جواب میگیم که در این که مرگ یک نوع بیشتر نیست، یه بار ما میمیریم، یه نوع مرگ هم میاد سراغ ما، در این حرفی نیست. اما از این که میگیم اجل موقوفه یا معلقه، یا معلق هست یا حتمیست تقسیمش میکنیم، منظور اینه که ما در واقع این اختیار رو خداوند متعال به ما داده که با یک سری عوامل مادی و معنوی ما بتوانیم مرگ رو به تأخیر بیاندازیم. حال به چه صورت به تأخیر بیاندازیم؟ به همین صورت که عرض کردیم. کدوم مرگ رو به تأخیر بیاندازیم؟ مرگی که میخواد در نهایت به مرگ حتمی و قطعی ما منجر بشه، که عبارت مرگ محتوم ما رو اون بگذاریم. این مرگ ما میتونیم به تأخیر بیاندازیم، یعنی خودش یه مرگه، تفاوت نمیکنه. اما در این مسیر از مرگ تعلیقی و عجل معلق شروع میشه تا به مرگ چی برسه؟ تا به مرگ محتوم برسه. ما تو این مسیر قرار داریم. ما میتونیم مرگ رو به تأخیر بیاندازیم تا به یه نقطه‌ای برسه که دیگر نمیتوانیم مرگ را به تأخیر بیاندازیم. آن زمان که نتوانستیم مرگ را به تأخیر بیاندازیم، اون زمانیه که هیچ عامل مادی و هیچ عامل معنوی کارساز در به تأخیر انداختن مرگ ما نیست. ما اون زمان به نقطه ای رسیدیم که عجل ما عجل چی هست؟ محتوم و حتمیه. اینجا دیگه عجل محتوم و حتمی نقطه ایه که هیچ عامل مادی و معنوی، صدقه دادن، صله رحم کردن، استغفار کردن، اگرچه اینا ثواب های خودشو داره، پاداش های خودشو داره، ولی دیگر نمیتواند مرگ ما را به تأخیر بیاندازه. پس ما میایم صله رحم میکنیم، صدقه میدیم، استغفار میکنیم، نیکوکاری میکنیم، احسان میکنیم، که اگر مرگ ما تعلیقی باشد مرگ ما به تأخیر بیفته. از اون طرف زمانی که به نقطه‌ای رسیدیم که اینها دیدیم کارساز نیست، امروز صدقه رو دادیم آمدیم و به مرگ مبتلا شدیم، باید این یقین رو داشته باشیم که این صدقه دادن جای خودش پاداش خودش رو داشت، اما ما در نقطه‌ای ایستاده بودیم به نام اجل محتوم و حتمی که هیچ کدوم از این عوامل مادی و معنوی نمی توانست جلوی مرگ ما را بگیرد. چرا؟ برای اینکه این مرگ ما مرگ محتوم و حتمی بوده، مرگ معلق دیگه نبوده. ما از مسیر مرگ معلق عبور کردیم، رسیدیم به نقطه‌ای که عجل عجل حتمی هستش. پس مرگ حتمی و محتوم در واقع اون مرگیه که انسان هیچ دخالت مستقیم و غیر مستقیم دیگه در اون نداره. ولذا آیه قرآن میفهمد فاذا جاء اجلهم، وقتی مرگ حتمی و محتوم اینها رسید، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، دیگه اینها نمیتونن پسش کنن نه پیشش کنن، یعنی نمیتونن او رو جلو بیاندازن نمیتونن عقب بیاندازن. سر اون زمان ثابت و قطعی و حتمی که باید طرف بمیرد میمیرد، هیچ کس نمیتونه در اون مرگ به تأخیر انداختنش، به جلو انداختن یا عقب انداختنش دخالتی داشته باشه، نه دخالت مستقیم نه دخالت غیر مستقیم. پس مرگ تعلیقی و معلق به دو وسیله عامل مادی و معنوی این قابل تغییره. عجل محتوم و حتمی به هیچ عامل مادی و معنوی قابل تأخیر نیست، پس جلو و عقب نمیشه، برای اینکه عجل عجل محتوم هست. همه این کارها رو که ما انجام میدیم برای اینکه اگر مرگ مرگ تعلیقی هست، اینجا دیگه ما عرض به خدمتتون که دوچار اون مرگ تعلیقی نشیم. اگه محتوم باشه این کارهای ما هیچ کدوم کارساز و مثمر ثمر نیستش، و چون خداوند متعال میدونه که در فلان روز و فلان ساعت و فلان ثانیه ما دوچار مرگ محتوم میشیم و مرگ محتوم ما برای اون ساعت هست به واسطه کارهایی که ما انجام میدیم، مرگمونو در همون زمان ثبت و ضبط کرده و هیچ تکونی نمیخوره. این رو باید ما حتما مطلبش رو دقیق بدونیم. در این حال اشکالی هم داشته باشین در این زمینه، به صورت مکتوب و شفاهی انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.